Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der idameyi durusu hikmeti az merhumi Ağay Hamedani alallah meqamehu şerif در تحقیق منشأ اختلافات خلقی هست که چگونه با وجود فعل واحد الهی اختلافات در خلق ایجاد شده. فرمودند بزرگوار علالله مقامه در درس ابتدای این مبحث، در درسی که ابتدای این بحث عنوان فرمودند که مشایخ گذشته علی الله مقامهم عنوان فرمودند منشأ اختلافات را اختلاف در قابلیت ها، چون قابلیت ها مختلف بود لذا به واسطه قابلیت های مختلف خدای متعال بر حسب اقتضای قابلیت ها مخلوقات را مختلف آفرید. چون اقتضاعات مختلف بود، اقتضا هم در ذات خدا نیست، ذات خدا منزه از اقتضا هست، اقتضا در فعل خدا هم نیست، چون فعل خدا مقید به قیدی نیست، مطلقه. تحقیق کردیم شرط خلاق بودن فعل الهی این هست که مطلق باش، مقید به قیدی و محدود به حدی نباش. پس اقتضاعات در عالم خلق بود، اقتضاعات مختلف، و به واسطه اختلاف این اقتضاعات خدای متعال مخلوقات مختلف آفرید. اگرچه این عنوان و این جواب مطابق با حق واقع هست، ولی از ابتدای راه را بیان نمی کنه. این جواب از وسط راه به بعد را بیان میکنه. بله، نطفه انسان اقتضاش این هست که ازش انسان آفریده بشه، نطفه حیوان اقتضاش این هست که از این حیوان آفریده بشه، نطفه نبات اقتضای او نباتیت. این جواب از اینجا به بعد از اختلافی که در نطف هست جواب مسئله ما را بیان میکنه. ولی اگر به قبل ترش برگردیم، با سوال سر جای خودش باقی میمانه. این نطفه های مختلفی که آفریده شدن، این نطفه هایی که ازش مخلوقات مختلف آفریده شد، این نطفه های مختلف مگر خود اینها مخلوق خدا نیست؟ مگر خود این قابلیت ها مخلوق خدا نیست؟ پس چرا این قابلیت ها مختلف آفریده شد؟ گفتیم مکونات مختلف آفریده شد به واسطه اختلاف، به اقتضای اختلاف در قابلیت ها. خب این قابلیت های مختلف هم که خودشون مخلوق خدا هستند، خودشون مکون هستند، نهایت مکون زمان سابق تر هستند، زمان قبل تر هستند. خدا هم اینها را آفریده سر جای خودشون گذارده. اختلاف در خلقت اینها، اختلافی که در این قابلیت ها پیدا شد، این اختلاف چگونه ایجاد شد؟ با سؤال سر جای خودش واقع میشه. اگر بررسی فرمودن قابلیت ها مختلف آفریده شد، قابلیت ها را از چه آفریدن؟ از عناصر، از بساط. عناصر و بساط را از چه آفریدن؟ در عالم جسم از کومه جسم آفریدن. کومه جسم چه هست؟ یک توده متشاکل الاجزا، یک توده‌ای که اجزای اون همه هم شکل همه. شکلش چطور هست که میگیم متشاکل الاجزا؟ دیگه انشاءالله ذهنها بایستی مرتاض شده باشه در حکمت. یعنی توده‌ای هست که تمام اجزایش از طول و عرض و عمق تشکیل شده. در طول بودن هیچ جزئی با جزء دیگر تمایزی در طول بودن نداره. اینجا طول آسمان هم طول، در زمین، در زیر زمین، در بالای کوه، همه جا طول طوله، عرض عرضه، عمق هم عمقه. این اجزای متشاکل الاجزا در طول و عرض و عمق داشتن بر هم مزیتی ندارن، با هم تمایزی ندارن، در بینشون تمایزی ایجاد نمیشه، نشده. چطور یک جا از این جزء، این توده را، چطور یک جزءش را آب آفریدن، یک جزءش را خاک آفریدن، یک جزءش را آتش آفریدن، یک جزءش را فلک آفریدن؟ چجور ایجاد شد این اختلاف؟ چطور این اختلاف ایجاد شد؟ داریم جواب این سوال را پیدا میکنیم. دقت بکنید داریم جواب چه سوالی پیدا. اول سوال را مطرح بکنیم، سوال جا بیفته. سوال ما این است، از این توده متشاکل الاجزا که همه اجزا شبیه به هم هست، چطور یک جاش آب شد، یک جاش هوا شد، یک جاش آتش شد، یک جاش خاک شد، یک جاش فلک مثلا عطارد شد، فلک قمر شد، فلک مریخ شد، زهره شد، مشتری شد، عرش شد، کرسی شد؟ چجور از یک توده متشاکل الاجزا این اختلافات چطور با وجود فعل واحد الهی آفریده شد؟ سؤال ما در این هست، از بساط و عناصر به بعد اشاره فرمودن، بله عناصر آفریده شد، بساط آفریده شد، به واسطه اختلاف در مقادیر، اختلاف در مقادیر این عناصر و بساط نطفه های مختلف آفریده شد. یک جا یک جز آب برداشتن، یک جا دو جز آب ترکیب کردن، یک جا مثلا یک جز آتش، یک جا دو جز آتش، یک جا حصه عرشیش را بیشتر کردن، یک جا مثلا حصه قمریتش را، حصه قمریش را بیشتر کردن. از بساط به بعد جوابش اینجور میشه، اشاره به جواب فرمودن، به واسطه اختلاف در مقادیر. اما خود این عناصر و بساط، اینجا که مقادیر نداریم، مقادیر از عناصر و بساط به بعد داریم. قبل از عناصر و بساط مشیت واحد داریم، مشیت واحد. بعد از عناصر و بساط با اختلاف مقادیر ترکیبات مختلف می آفرینه. اختزاء اختلافات چطور بودنش، چگونه بودنش در اختلاف مقادیر بعد از عناصر و بساط. اما قبل از عناصر و بساط که اختلاف مقادیر نداریم، چون جسم یک توده متشاکل اجزا هست، مقادیر نداریم. در طول و عرض و عمق بودن همه با هم شبیهن، شریکن، هم شکلن. این خیلی سوال جالبی هست، خیلی سوال زیبایی هست، خود سوالش، نفس سوالش. حالا میخوام جواب این سوال را پیدا کنیم. می‌فرماد حتی سوال خطور نکرده به ذهن کسی، یعنی ذهن عوام، عوامی که میگیم نه اونهایی که به ظاهر هم عوام هستن، عوامی که میگیم یعنی غیر از بزرگان، غیر از حکمای الهی، این عوام ما هست، اگرچه ملا باشن، اگرچه در عربیت استاد باشن. مطلب بزرگوار هست، وارد درس جدید شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال علی الله مقامه و رفع فی الخلد اعلامه. ولما تجلیا فی عالم الجزئیه و تعلق و الارتباط، می فرماد که چون آن دو جلوه کردند در عالم جزئیت و تعلق و ارتباط و ظهرا بالامامه، ظاهر شدند به مقام امامت، ظهرا بالشمس و القمر، مقام امامت یعنی مقام هدایت خلق، پیشوایی خلق، آن دو بزرگوار یا آن دو ظاهر شدند به خورشید و ماه. وقتی جلوه کردند در عالم جزئیات، دو جزئیات، عالم تعلق، این عالم خلق، ظاهر شدند در مقام امامت به خورشید و ماه. فکان الشمس ظهور العرش، می فرماد که خورشید در این عالم ظهور عرش. نمونه های عوالم را قبلا اشاره فرمودن، نوع حسه ها، نوعش، نه جزئیاتش، نه اختزاعات جزئیش، اختزاعاتش، نوعش، در همه عوالم نوعش یکی هست، یکسان، یک جور هست، یک جور هست. مثلا اینجا اگر که خورشید داره، در عالم عقل هم خورشید داره، خورشید عقلانی بر حسب عالم عقل. نوع حسه ها و نوع عناصر در عوالم به یک شکله، به یک جوره. می فرماد که ظاهر شدند به خورشید و ماه. فکان الشمس و ظهور العرش، خورشید در هر عالم ظهور عرش، در هر عالمی عرش که ظاهر میشه، عرش در این عالم جسم، در غیب این عالم جسم، غیب یعنی این که نه اینکه حسه جسمانی نیست، نه همین حسه جسمانی هست، منتها حسه جسمانی هم هست، یعنی این که با چشم دیده نمیشه، یعنی الان چیزی که داریم با چشم میبینیم این کرسی هست، ذات البروج هست، پشت این کرسی، پشت همین ظاهریش ها، غیب، غیب ظاهری میگیم نه غیب باطنی، پشت همین کرسی یک فضایی داریم بهش میگن عرش. ظهور عرش میفرماد که خورشید هست، خورشید ظهور این عرش هست. والقمر ظهور الکرسی، ماه، فلک ماه، این کره ماهی که در این فلک جاری هست، این ظهور کرسی هست. کرسی گفتیم چه میگن، به چه میگن کرسی؟ همین جایی که میبینیم ستاره ها هستن. و سماع ذات البروج، بهش میگن ذات البروج، بهش میگن فلک ثوابت، بهش میگن کرسی. وسع کرسیه السماوات والارض، آیت الکرسی، وسع کرسیه السماوات والارض، میفرماد وسعت گرفته، وسعت داره کرسی، کرسی خدا آسمان ها و زمین را. در همین ظاهر هم داریم میبینیم که این کرسی دور این زمین را و دور آسمان ها را گرفته، یعنی اون پوسته‌ای که داریم میبینیم، اون منتها فضایی که با چشم میبینیم که الان ستاره ها اونجا هستن، ستاره ها اونجا مستقر هستن، در حکمت این هست. به این میگیم کرسی، یا میگیم ذات البروج، یا میگیم فلک ثوابت، این کرسی هست. میفرماد ظهور این کرسی در همین قمره، قمر همین ماهی که داریم با چشم میبینیم، ظهور کرسی است. ولما کان مادت و شمس و القمر فی الظاهر من تأیید العرش و الکرسی، میفرماد ماده شمس و قمر در ظاهر از تأیید عرش و کرسی هست. ماده ای که گفته میشه دو معنا داره، یک وقت میگیم ماده اون ما به الاشتراک چند شی را میگیم ماده، مثلا یک خمیری برداشتیم یک تکش را مثلث کردیم، یک تکش را مربع کردیم، یک تکش را دایره کردیم، یک خمیر نان برداشتیم ازش چند تا قرص نان ساختیم درست کردیم، این را میگن ماده این نانها. پس یک بار ماده را میگن ما به الاشتراک اشیا در مقابل صورتها، صورتهایی که اشیا را جدا میکنه. ماده ای که در اینجا بزرگوار علی الله مقامه میفرماد، منظور ما به الاشتراک اشیا نیست، ماده ای که اینجا میفرماد یعنی مقام فیضش هست. میفرماد چون که ماده شمس و قمر در ظاهر از تأیید عرش و کرسی هست، یعنی خورشید مددش را، فیضش را و ظهورش را به واسطه خورشید به واسطه عرش می گرفت، تأیید عرش، و قمر و ماه به واسطه کرسی، بعد این چه نتیجه گیری داره؟ والمادت و مقام الاب کما حققناه فی محله، می فرماد ماده مقام پدر را داره. یعنی مقام پدر را داره یعنی چه؟ یعنی اون شیئی که طلب فیض میکنه از یک بالاتر، دانی از یک عالی که طلب فیض میکنه، عالی مقام پدر را داره برای این دانی، اون عالی مقام پدر را داره برای این دانی، مقام پدر را داره اون فیض رسان. میفرماد والماده مقام الاب کما حققناه فی محله. الان در همین عرب ظاهر هم وقتی بخوان که مثلا اشیا را یا بخوان افراد را معرفی کنن، افراد را در همین عراق افراد را معرفی میکنن، صاحب هر صنعتی را معمولا نوعا با لفظ اب خطاب میکنن، مثلا پدر این کار، پدر مقام فیضرسان را داره. میفرماد که تحقیق کردیم این را در محل خودش. کان الشمس و القمر فی الظاهر به منزلت الابن للعرش و الکرسی، پس به حکم مقابله وقتی که عرش و کرسی مقام پدر را دارن برای خورشید و ماه، در نتیجه کان الشمس و القمر فی الظاهر، در نتیجه پس این خورشید و ماه میشن فرزندان عرش و کرسی، فرزندانشون میشن، مثل معلمی که مقام پدر را داره به دانش آموزها، دانش آموزها فرزند این پدر، فرزند این معلم میشن. یا اون حدیثی که حضرت میفرماد، یا عبارتی که مرحوم آقای کرمانی علی الله مقام میفرماد در مواعظ مبارکه شنیدید، والدین را بررسی میکنن، میفرماد که یک والدین، سه نوع والدین داریم در یک توضیح، در یک حیثی، یک والدین، والدین عقلن، پدر و مادر عقلن، یک والدین، والدین نفس اماره هستن، یک والدین هم والدین ظاهری هستن. والدین عقل یعنی جهت نورانیت محمد و علی هستن صلوات الله علیهما و آلهما، انا و علی ابوا هذه الامه، ابوا یعنی ابوا یعنی چی؟ ابوین یعنی والدین، من و علی والدین این امت هستیم. نفس اماره هم برای خودش والدین داره، اولی و دومی والدین نفس اماره هستن، اینها والدین نفس اماره هستن. یک والدین هم داریم، والدین ظاهری، اینهایی که ما را متولدمون کردن، از صلب اینها خارج شدیم. پس در نتیجه وقتی که عرش و کرسی فیض رسان باشند برای خورشید و ماه، خورشید و ماه میشند فرزندان عرش و کرسی. و هما به منزلت الاب لهما، فالعرش ابو الشمس و الکرسی ابو القمر. پس عرش میشه ابو الشمس، کرسی هم میشه ابو القمر. این هم که مطلب واضحه. و قد عرفت ان العرش و الکرسی اخوان، فهمیدی که عرش و کرسی هم با هم برادرن، یعنی منزله هاشون نزدیک به همه، در کنار همه. منزله هاشون نزدیک به همه، اینا در حکم باطن با هم حکم برادر را دارن. قد عرفت ان العرش و الکرسی اخوان، مثل امیرالمومنین که به حضرت خطاب میکنیم، برادر رسول خدا در زیارتشون، در زیاراتشون به عنوان برادر رسول الله حضرت را خطاب میکنیم، چون منزله هاشون نزدیک به همه. فالشمس و القمر فی الظاهر ابنا عم و فی الباطن اخوان. در نتیجه چه میشه نتیجه گیری؟ نتیجه گیری این میشه که این خورشید و ماه، وقتی که پدر خورشید عرش باشه، پدر کرسی، پدر خورشید عرش باشه، پدر ماه کرسی باشه، پدر خورشید عرش، پدر ماه کرسی، و عرش و کرسی با هم برادر، پس در نتیجه این خورشید و ماه با هم پسر عمو میشن. این هم که واضحه. میفرماد که قد عرفت ان العرش و الکرسی اخوان، فالشمس و القمر فی الظاهر ابنا عم، در ظاهر با هم پسر عمو میشن. و فی الباطن اخوان، در مقام باطن هم که با هم برادرن. امیرالمومنین و رسول خدا صلی الله علیه و آله در ظاهر پسر عمو بودن، در باطن با هم برادرن. هر دوشون را هم به هر دو لفظ خطاب میکنیم. خودشون در ظاهر بعضی وقتها ابن عم خطاب میکردن پسر عمو، در همین زیاراتی که داریم برادر رسول الله خطابشون میکنیم، یا اون جایی که حضرت عقد اخوت برقرار میکردن بین افراد، عقد اخوت خودشون را با امیرالمومنین بستن. در باطن با هم برادر، در ظاهر با هم پسر عمو هستن. خب این عبارت کتاب مبارک فطرت و سلیمه بود و میخوایم که بزرگوار علالله مقام مرحوم آقای همدانی علالله مقام عبارت را تشریح میفرمان، تشریحی که شرحش میکنن، یعنی عبارت را پوسکندش میکنن. انشاءالله درست ملتفت باشید و فراموش نکنید. چرا که مسئله است که در هیچ کتابی عنوانش نشده، شبهه اش را هم نتوانستند بکنن چه جای جوابش، نه حتی سوالش مطرح نشده، چه برسه بر جواب بر این سوال. و انشاءالله ملتفت باشید و در جاهای واضح فکر کنید. انسان عاقل از جاهایی که مسئله واضح هست میگیرد و بعد که گرفت به همین نسق جاری میشود، در چیزی که جفت اوست هم جاریش میکند. این است که ابواب حکمت آسان شده و مشکل شده. آسان است برای این که به طور آسان یک جا مسئله را یاد میگیرد، در همه جا جاریش میکند، و انسان غافل جاهل که سر کلافه به دستش نیست و غرض و مرض دارد و خیالات میکند، برای او مشکل است. اهل حکمت ابوابی چند دارند، آنها را القا میکنند. هر کس اهلش بوده یاد میگیرد، همین که یاد گرفت همه جا جاری میکند. این اول نصیحت بزرگوار علالله مقامه. این چند خط نصیحت کار چندین سال عمر را میسازه. در این نصیحت حکیم علالله مقام چه میفرمان؟ میفرماد که اگر خواستی مسئله را یاد بگیری، در جاهای آسانش فکر کن که بفهمی، نه جاهایش که قامزه، نه جاهایش که مبهمه مشکله. در جاهای آسان فکر کن. یا جای دیگر می‌فرمان که مردم فکر می‌کنن علم اون چیزی هست که یاد ندارن، فکر می‌کنن اون چیزی که یاد دارن علم نیست. چقدر عبارت حکیمانه هست. مردم فکر می‌کنن علم اون چیزی هست که نمی‌فهمن، یاد ندارن. اون چیزی که می‌فهمن فکر می‌کنن اسم این علم نیست. از کجا ناشی میشه این بدبختی؟ از این که طرف عزت نفس نداره، از این که طرف غرض داره، مرض داره. غرض چه داره، مرض چه داره؟ غرض و مرض بر برونگرایی داره، غرض و مرض در شهرت داره، شهوت شهرت داره، در معروفیت داره، در این که گمان میکنه علم اون چیزی هست، علم اون چیزی هست که در دست اغیاره و همش دنبال اغیار به راه افتاده. اغیار هم شیطان هم خوب بلده، استاد شیطان در کار خودش. انشاءالله به یک درس در این زمینه میرسیم. شیطان استاد خوب فهمیده نقص‌های مردم را، نقطه ضعف‌ها را خوب میدانه کجا دست بگذاره، روی این نقطه ضعف هم خوب دست گذاشته. برای اینکه سر مردم را گول بماله یک سری اصطلاحات، یک سری خلاصه شیطنت‌ها، حیله‌ها در مسائل چند درست کرده که وقتی مردم این اصطلاحات قدوم به سلوم برا میشنوند و میبینند که بلد نیستن، گمان کنند که علم اینجا هست. یک درس خیلی عجیبی هست. میفرماد که در اون درس شریف در علوم مختلف مسائلش، بیاناتش آسانه، قابل فهمه، ولی اونهایی که زیرک بودن چون خواستن در دست همه نباشه، مردم ناچار باشن به اشخاص خاص رجوع بکنن، یک سری کلمات قدوم به سلوم به توش گذاشتن که به واسطه این کلمات مردم خلاصه همه نتونن بفهمن که اینها چه میگن، احساس ضعف کنن در مقابل این افراد، خودشون را جاهل بدانن، این اشخاص را عالم. همین الانش میبینیم. مثلا به یک جای مراجعه بکنیم، به یک طبیبی، یا در یک مثلا موضوع دیگری، در یک تعمیر شی خاصی، طرف 4 تا لغت لاتین به ما بگه، 4 تا اصطلاح به زبان دیگر به ما بگه، عجب بارشه، چقدر خوب میدانه، ما هیچ بارمون نیست، نمیفهمیم. همین که نمیفهمیم فکر میکنیم اون میفهمه، اگرچه داره یک هزیانی میگه، چرند میگه، ولی چون ما نمیفهمیم فکر میکنیم داره این علم میگه. مؤمن باید عزت نفس داشته باشه. اون چیزی که ما نمیفهمیم از کجا معلوم که حقیقت داره، واقعیت داره؟ علمه. علم اون چیزی هست که من بفهمم، بفهمم صدقش را، درستیش را. پس این نصیحت بزرگواره. اگر خواستیم داخل در حکمت بشیم، بفهمیم، خوب یاد بگیریم، میفرماد که نوع مسائل اصولش یک جوره. اگر یک اصلی را بفهمی در تمام ملک خدا در نوعش جاری میکنی. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. حکمت با فقه فرق میکنه. فقه هر مسئلهش را باید همون جوری که بیان کردن یاد بگیریم. میفرماد در یک جایی فرق فقه و حکمت را، مثلا اگر شخصی را داخل صندوقی بکنن، درش را محکم ببندن که هیچ هوایی داخل این صندوق نشه، هیچ صدایی نشه داخل این صندوق نشه، این را صندوق را داخل یک باغی ببرن پر از گل، پر از حیوانات زیبا، پر از میوه های شیرین، این صندوق را داخل آدمی که داخل این صندوق کردن، صندوق را داخل باغ ببرن، فقیه چه میگه؟ میگه این انسان را داخل باغش بردن. حکیم چه میگه؟ میگه این انسان را داخل باغش نبردن. حکیم میگه انسان را وقتی داخل باغ میبرن که لمس کنه هوای باغ را، بو کنه گلهای باغ را، بچشه میوه های باغ را، بشنوه صدای بلبلهای باغ را، این رفته باغ. ولی فقیه چه میگه؟ میگه مسئله این هست که این شخص داخل باغ شده. پس حکمت تعلیمش با فقه فرق میکنه. تعلیم حکمت این هست که اصولش را بایستی یاد بگیریم، اصولش را بایستی یاد بگیریم، میزان ضروریات، میزان سر جای خودش ثابت و محکم، اصولش را در جای خودش یاد بگیریم. در کجا؟ در جاهای آسان. اصولش را در جاهای آسان یاد بگیریم، با میزانی که در دست داریم این اصول را در این کتاب خدا، در این مسائل مختلف، در کلمات کتاب خدا این اصول را برش جاری بشیم، بفهمیم، بخوانیم این کتاب را، این کتاب تدوین را، این کتاب تکوین را مطابق تدوین بخوانیم. چه میفرماد؟ میفرماد که مطلب خیلی مهمه. میفرماد در جاهای واضح فکر کنید، جاهای واضح. انسان عاقل از جاهایی که مسئله واضح هست میگیرد و بعد که گرفت به همین نسق جاری میشود، در چیزی که جفت اوست هم جاریش میکند. این است که ابواب حکمت آسان شده و مشکل شده. آسان است برای این که به طور آسان یک جا مسئله را یاد میگیرد در همه جا جاریش میکند، و انسان غافل جاهل که سر کلافه به دستش نیست، سر کلافه به دستش نیست، این از حکمت داره دور میشه. چرا؟ سر کلافه به دستش نیست، چون اصول را به دست نیاورده و غرض و مرض دارد. چرا خدا اصول را از این مصدور نگه داشته؟ چون در این اختزاعاتی هست که باید این شخص از حکمت محروم بشه. حکمتی را که اگر میشنوید، اگر یاد میگیرید، این را بر حسب اتفاقیات گمان نکنید. خیلی ها هستن، اونها محروم شدن. چرا محروم میشن؟ چون اختزاعاتی هست در این اشخاص که خدا صلاح نمیدانه این شخص حکمت یاد بگیره. اختزاع این هست که محروم بشه از حکمت. انسان جاهل، غافل جاهل که سر کلافه به دستش نیست و غرض و مرض دارد و خیالات می کند، برای او مشکل است. همین بزرگوار تلامذه‌ای داشتند، خیلی کوشا، خیلی با استعداد، خیلی. همین بزرگوار یکی از شاگردان بزرگواره، تلامذه‌ای داشتند با استعداد، کوشا، ولی برنامه‌ای، مشغله هایی، افکاری، خیالاتی برای اینها پیدا شد، اینها مثلا محروم از حکمت شدن، دور شدن، دور از حکمت شدن. خدا از اینها حکمت را گرفت. مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه تلامذه‌ای داشتن، همینجور تلامذه‌ای داشتن، کوشا، سائی، با استعداد، خیلی هاشون، خیلی از تلامذه این بزرگوار پرت شدن. امام زمان پرتشون کرد بیرون. در هر زمانی همین نوعش را میبینیم. چرا اینجور میشه؟ چون در وجود این اختزاعاتی داره که این اختزاعات این شخص را از حکمت محروم میکنه. قرار شد که حوادث دنیا را بر حسب اتفاق نبینیم، اتفاقات دنیا را بر حسب اتفاق نبینیم، بر حسب تعمد ببینیم. پس اگر که الحمدلله امام علیه السلام توفیق عطا می فرماد حضرت، اگر حضرت تفهیمش را، اسبابش را مهیا می فرماد، اینها بر حسب اتفاق نیست. خدا اینا کرده اگر یک جایی حضرت ببینه در ما اختزاعاتی پیدا شده، همینجور ما را محروم میکنه. بایستی انسان در حال خوف باشه، خوف در کنار رجا، چه میفرماد؟ میفرماد انسان غافل جاهل که سر کلافه به دستش نیست و غرض و مرض دارد و خیالات میکند برای او مشکل است. اهل حکمت ابوابی چند دارند، آنها را القا میکنند. هر کس اهلش بوده یاد میگیرد، همین که یاد گرفت همه جا جاری میکند. پس این برنامه هایی که پیدا میشه بر حسب اتفاق نیست. یک پیراهن عثمانی درست میشه، میبینیم یک جمعی خدا اینها را از حکمت غافل میکنه. یک مسئله ای که خود اینها اگر بشینن فکر کنن، در سادگی این مسئله خودشون باید بنشینن بخندن که چه مسئله ای را پیرهن عثمانش کردن. مثلا در مسئله قبله، اینها بر حسب اتفاق نیست. این اتفاقاتی که میفته، یک شخصی درسته شیطنت کرده رفت یک جای قطنما گذاشت، یک برنامه اینجا پیاده شد، اینها بر حسب اتفاق نبوده، این به تعمد بقیت الله بوده صلوات الله علیه. همین پیرهن عثمان را میبینیم هر روز اسبابی میشه برای اینکه یک عده یک جمعی محروم بشن از حکمت، دور میشن از حکمت. مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه میفرماد که اگر از حکمت دور شدی، از تعلیم و تعلم دور شدی، شبهه هایی بر ذهنت جاری میشه که اگر مأنوس با تعلیم و تعلم و حکمت بودی، این شبهه ها برای تو مسخره بود، برای تو آسان بود، سهل بود، ولی چون دور شدی به قدری شبهه برای تو قوی میشه، تو را از پا در میاره. شک قلب انسان را میخوره. چه میفرماد؟ این خیلی، یعنی برای خود ما، برای خود من، خدا میدانه اگر در من اختزایی پیدا بشه، نعوذ بالله غرضی مرضی بیماری در من پیدا بشه، بیماری باطنی، حضرت محروم میکنه، پرت میکنه بیرون. بقیت الله صلوات الله علیه به هیچ کس احتیاجی نداره، انقدر حضرت اسباب متعدد داره، اسباب متعدد داره. کسی فکر نکنه مثلا من حالا حضرت این را از دست من جاری کرده، اسبابی داره بهتر، اینقدر از خودش سبب ساز، سبب خلق کنه، هیچ احتیاجی به هیچ کدام از ما نداره. باید منتش را بکشیم، نباید سرش نعوذ بالله منت بگذاریم. چه میفرماد؟ میفرماد انسان غافل جاهل که سر کلافه به دستش نیست و غرض و مرض دارد و خیالات میکند برای او مشکل است. اهل حکمت ابوابی چند دارن، آنها را القا میکنن. هر کس اهلش بوده یاد میگیرد، همین که یاد گرفت همه جا جاری میکند. همینقدر که انسان فهمید در نحو که هر فاعلی مفعول است، دیگر حالا میخواهد زید فاعل باشد، میخواهد امر فاعل باشد، میخواهد خدا فاعل باشد، میخواهد خلق باشد، جن باشد، انس باشد، نبات باشد، جماد باشد، حیوان باشد، انسان باشد، هر چه باشد، جوهر باشد، عرض باشد، هر چه میخواهد باشد، این کل فاعل مرفوع را که یاد گرفتی، تمام فوائل که در ملک خدا هست همه را میدانی که هر چه فاعل است مرفوع است. میفرماد یک جاش را که یاد گرفتی، رفتی نحو خواندی، بهت گفتن آقا در نحو فاعل مرفوعه، فاعل را باید برش ذمه بگذاری بر سرش، باید علامت تنوین رفع بگذاری بر سرش، این را یاد گرفتی. وقتی این اصل کلی را یاد گرفتی، هر جمله‌ای را که به دستت دادن، هر جمله فعلیه‌ای که به دستت دادن، میگن فاعلش را علامت گذاری کن، علامتش را بیان کن، میگی فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، باید روی این تنوین رفع گذاشت، باید روی این ذمه گذاشت، چون فاعله. یک جا که یاد گرفتی همه جا این را جاریش میکنی. حالا فاعل این جمله انسان باشه، فاعل این جمله جن باشه، فاعل این جمله هر شخصی باشه، هر کسی باشه، فاعلش را که علامت گذاری بکنی، باید علامتش را تنوین رفع بگذاری، بایستی ذمه بگذاری. یک جا که یاد گرفتی همه جای ملک خدا جاریش میکنی. حکمت هم همین جوره. اصلش را که یاد گرفتی، یک اصل حکمت که یاد گرفتی، بابون یفتح من الف و ابواب، هزار در از این اسب برای تو باز میشه، هزار در را با این باز میکنی. اینجور هست حکمت، خیلی علم شریفیه، خیلی علم لطیفیه. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، میفرماد انبیا را فرستادیم که حکمت تعلیم بشر کنه. میفرماد حکمت علم آسان مشکل، همینجا الان بزرگوار فرمودن آسان مشکل، آسان برای اهلش، مشکل برای اغیار. فقه پایین تر از حکمت، خیلی پایین تر از حکمت، ولی خدا میدانه این را، خدا میدانه، اینهایی که تجربه کردن میدانن. فقهی که پستر از حکمت، یاد گرفتنش، به کار بردنش از حکمت مشکل تره برای اهلش. اگر کسی اهل حکمت باشه آسانتر حکمت را یاد میگیره، به کار میبره تا فقه. فقه سختره، خیلی حرفه، فقهی که خیلی پستره. حکمت آسان مشکل، اگر انسان این قلبش را، این قلبش را اصلاح بکنه، خودش را علاج بکنه، مداوا کنه، خدا حکمت را در قلب این جا میده. آسانه، ولی خدای ناکرده اگر اینجا یک مرضی باشه، بیماری باطنی باشه، یک غرضی باشه، یک نیت بدی باشه، یک شیطان بدی بر این وجود حاکم باشه، نعوذ بالله، شیطان حاکم باشه، امام علیه السلام عنایتش را برداره، توجه خاصش را حضرت برداره، خدای ناکرده اینجا اگر اسباب محرومیت از حکمت، اقتضاء محرومیت از حکمت پیدا بشه، خیلی مشکله. خودش را به در و دیوار میزنه، میره پیش هزار تا ملا صدرا و ابن عربی درس میخوانه به اسم اینکه حکمت بخوانه، هر روز دورتر میشه. خدا نکنه این را. انشاءالله امام علیه السلام به توجه خودشون، به عنایت خودشون، به حفظ خودشون، اگر حفظ بقیت الله نباشه صلوات الله علیه، انشاءالله به حفظ حضرت در این آخر الزمان، در این ظلمات شب غیبت، حفظ حضرت، توجه حضرت، دستگیری حضرت، همینقدر صاحب انصاف باشه، همینقدر سعی ما همین باشه، غرض و